بسم الله الرحمن الرحیم. گنجینه حشمت و جلالی زهرا، آینه حی لایزالی زهرا، در خلقت هستی ز تو دستی پیداست، در جام فلق آب زلالی زهرا. با یاد خدای رحمان و رحیم در خدمت شما هستیم و درباره مد و مدگرایی با شما صحبت میکنیم و اگر دقت کرده باشید ما بارها در برنامه ریحانه به این نکته اشاره کردیم که ما با مدی که به انسان زیبایی و آراستگی ببخشه مخالف نیستیم، بلکه چه بسا این طرز تفکر پسندیده هم هستش. اما مدهایی که واقعا آسیب‌های جدی به زندگی فردی و اجتماعی ما وارد بکنه مطلوب نیست. به هر حال چه بخوایم چه نخوایم در هر جامعه‌ای که زندگی بکنیم این نوگرایی وجود داره، اما واقعا نمیتونیم به بهانه نوگرایی و تنوع طلبی خودمون رو اسیر مدهایی بکنیم که زندگی فردی و اجتماعی ما رو مختل بکنه. تصمیم داریم که دیدگاه اسلام رو درباره مد و مدگرایی بدونیم و بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. با حضور سرکار خانم معین‌الاسلام از اساتید حوزه و دانشگاه، خانم معین‌الاسلام، در پی برنامه‌های گذشته که در مورد مد و مدگرایی‌های افراطی با دوستان عزیز شنوندمون صحبت کردیم، حالا به جاست که توی این برنامه بیشتر در مورد دیدگاه اسلام صحبت بکنیم که نظر اسلام در مورد مد و مدگرایی چیه. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. قبلا هم در ضمن صحبت‌های مختلف به این مسئله ضمنی اشاره کردم. دیدگاه اسلام نسبت به مسئله مد و مدگرایی با اون تعبیری که ما داشتیم که مدگرایی به معنای نوگرایی هست و به معنای گرایش به زیبایی ها هستش، اسلام به طور کلی با این قضیه مخالفتی نداره. حتی علاوه بر این که مخالفت نداره، حالا انشالله ما معیداتی میاریم که اسلام تأیید میکنه توجه به زیبایی ها را و توجه به نوگرایی را. اصلا وجود خدارایی، وجود گرایش به زیبایی ها یه میل اصیلی هستش که خداوند مخصوصا در زنان قرار داده. بله. و این میل اصیلی که در زنان وجود داره طبیعتاً باید بهش بها داده بشه، جدی گرفته بشه. به همین جهت ما میبینیم که اسلام تدابیری را هم اندیشیده برای این مسئله. منتها عمدتاً با توجه به بررسی‌هایی که در این زمینه در دین مبین اسلام صورت گرفته، یه چیزی که خیلی مطرح هست و زیاد مشخصه که بنا داره که آموزه‌های دینی این میل به خدارایی و زیبا خواهی را در انسان تعدیل بکنه. یعنی اسلام هیچ وقت بنا نداده که این میل را سرکوب بکنه و مجموعه روایات ما، نگاه قرآن به مسئله زیبا و زیبا خواهی نشون میده که اسلام به هیچ عنوان بنای سرکوبی را نداره، بلکه بنای تعدیل را داره. البته اسلام عمدتاً یک دین معتدل هستش، همطور که حضرت علی علیه السلام میفرمایند سبله قاصد، در یعنی راه های اسلام همه میانه هست. از شاهکارهای دین مبین اسلام اینه که همیشه مسیر اعتدال را پیش برده و هیچ وقت ندوچار افراد شده، ندوچار تفریط. و عمدتاً هم دین بنا داره که زن را مخصوصا در مسیر زیبایی و زیبایی خواهی به گونه ای هدایت بکنه که از این مسیر اعتدال خارج نشه، به خاطر اینکه همه اندیشمند بر این باور هستن که افراط و تفریط چه در امور فردی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی واقعا مثل یه ویروس خطرناکی میمونه که وقتی به جان بشر بیفته قدرت تعقل و اندیشه رو از بشر سلب میکنه و موجب میشه که یه رفتارهای غیر منطقی از خودش نشون بده. باز به تعبیر حضرت علی علیه السلام که میفرماین که فکل تقصیر بهی مضر و کل افراط له و مفسد، حضرت فرمان هر گونه افراط و تفریطی برای بشر زیان آور هستش، هر گونه زیادی و افراطی بشر رو به فساد میکشونه. و اون چرا که ما الان روش تاکید میخواییم بکنیم و نگاه اسلام در واقع به مسئله مد و مدگرایی و زیبایی هست، اینه که ما به گونه روش هایی را اتخاذ بکنیم که ما را از این مسیر اعتدال خارج نکنه. چون گفتم این اعتدال وقتی از بین بین بره نهایتاً فرد رو به مفسده میکشونه. الان مشکل عمده ما که مسئله مد و مدگرایی رو تبدیل به موزل جدی اجتماعی کرده، مشکل اصلی افراط در این قضیه هست. بله. و الا کسانی که در مسیر اعتدال پیش میرن و ضمن پرداختن به نیازهای دیگه و به ابعاد وجودی دیگرشون به مسئله مد هم توجه دارن، به مسئله زیبایی هم توجه دارن، این علاوه بر این که نظر اسلام طرد نشده بلکه یک فضیلته. کلن اعتدال فضیلته و خارج شدن از مسیر اعتدال رذیلت هستش. اون چی که مد و مدگرایی را تبدیل به یک رذیله اخلاقی میکنه، تبدیل به یک آسیب اجتماعی میکنه و اسلام بنا داره که جلوی این قضیه رو بگیره، افراط و تفریط در این مسئله هستش که شأن انسان خردورز این هستش که سعی بکنه همه مسیر زندگیش رو، تمام برنامه های زندگیش رو در مسیر اعتدال قرار بده. چرا که حضرت علی باز فرمودن که لا تر الجاهل الا مفرطن آ مفرطا، یعنی جاهل هستش که در مسیر افراط یا تفریط قرار میگیره، ولی انسان خردورز همیشه در مسیر اعتدال قرار میگیره. حالا اسلام تدابیری داره برای اعتدال بخشی به مسئله مد و مدگرایی که انشاءالله در بخش دیگه بهش خواهیم پرداخت.
خانم معین‌الاسلام سوالی رو در مورد مد و مدگرایی مطرح کردن که اگر اجازه بفرمایید به اتفاق این سوال رو بشنویم، بعد با ادامه بحث در خدمت دوستان هستیم.
می‌خواستم این خانم کارشناسی که صحبت می‌کنن یه نظری داشتم. ایشون می‌فرمان که راجع به مد و مدگرایی جوانایی که شخصیت و هویتشون تثبیت نشده دنبال مد و مدگرایی میرن. خواستم سوال کنم این همه خانم‌های مذهبی که چادر سرشونه ولی زیر چادر دقیقاً از همون مد پیروی می‌کنن که اون جوانایی که حجاب ندارن یا رعایت ظاهر رو نمی‌کنن، اینو چجوری تعبیر می‌کنن؟ اونا هم هنوز هویتشون تثبیت نشده. اصلا تثبیت هویت یعنی چی؟
سوال این دوست عزیز که اشاره داشت به برخی از خانم‌های مذهبی که پیروی می‌کردن از مد و مدگرایی و در مورد تثبیت هویت در خانواده سوال داشتن که خواهش می‌کنم راهنمایی فرمایید.
بحث البته هویت یه بحث خیلی مفصل و عمده‌ای هستش که شاید نشه در کل این قضیه بهش پرداخت، ولی اون چیزی که به طور خلاصه من میتونم بگم، هویت به معنی چیستی هستش و اگر که سه تا سوال عمده زندگی رو ما بتونیم جواب براش داشته باشیم، این که من کی هستم، از کجا آمدم و به کجا خواهم رفت، اگر این سه سوال عمده رو بتونه فردی جواب مناسبی براش داشته باشه، میگن این هویت خودش را پیدا کرده. این که ما میگیم جوانان چون تثبیت شخصیت پیدا نکردن و یه بحران جدی باش مواجهن به عنوان بحران هویت، یعنی به خاطر اینه که هنوز اونها به تثبیت اعتقاداتشون نرسیدن و مخصوصا این سه سوال عمده رو که کی هستش، از کجا اومده و به کجا خواهد رفت را هنوز نتونسته یه پاسخ مناسبی براش پیدا بکنه. در پی یافتن پاسخ این سه سوال اصلی زندگی هستش. هر کسی این سه سوال اصلی زندگی رو بتونه پاسخ بده، این هویت خودش رو در واقع پیدا کرده و تثبیت شده این هویت در اون. منتها گفتم جوان‌ها به خاطر اینکه در آستانه شکل‌گیری شخصیت اعتقادی خودشون هستن، به همین جهت ما میگیم هنوز این هویت در اونها تثبیت نشده. اما در مورد این مسئله که میگن خانم‌هایی هستن که مذهبیان و زیر چادرشون از لباس‌های زیبا یا مد استفاده می‌کنن، اگر که این خانم‌ها به اون شاخص‌هایی در اسلام هستش، حالا بعداً ما اشاره می‌کنیم این بحث رو، توجه داشته باشن و با لحاظ این مسائل به زیبایی و زیباگرایی در زیر چادرانشون اهتمام داشته باشن و بپردازن، این اصلاً از طرف اسلام طرد نشده. یعنی من می‌خوام خدمت این خانم بگم اسلام به طور کلی مد و مدگرایی را طرد نکرده، ولی اون چی که بد هست در واقع تفریطه. حالا خانم با چادر هم اگر تمام هم مقامش به مسئله مد و مدگرایی و پرداختن به این گونه قضایا باشه، تمام اهتمامش مصروف به این قضیه شده باشه، این از نظر اسلام مطروده. حالا چه خانم با چادر باشه چه خانم بدون چادر باشه، اون چی که مهمه اینه که به شکل اعتدال به این مسئله پرداخته بشه که در این صورت علاوه بر این که گفتم رذیله نیست، حتی فضیلت, هست هم هست و حالا بعدن اشاره میکنیم روایت های زیادی داریم و خیلی زیبا که حتی اعتراض میشه به خانمایی که به زیبایی خودشون توجه ندارن. حضرت علی علیه السلام در مجموعه صحبت هاشون به این مسئله خیلی اشاره دارن که ایشون میفرمان که ما اصلا دنبال این هستیم که شیوه های میانه رو پیدا کنیم و حضرت میگن که ما از اونها نیستیم که در کارها یا کوتاهی داشته باشیم یا دچار فزونی خواهی و زیاده طلبی بشیم. سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دعوه اسلام این هستش که در مسیر تعادل قدم برداره و مخصوصا مسئله زیبایی و زیبایی خواهی که گرایشی هستش که ممکنه که بیش از گرایش های دیگه انسان در معرض در واقع افراط و تفریط قرار بگیره، به همین جهت اسلام تدابیری را برای تعدیل این مسئله اتخاذ کرده. اولین تدبیری را که اسلام اتخاذ کرده این هستش که نگاه ما را نسبت به زیبایی و اینکه زیبایی را فقط منحصر به زیبایی های ظاهری بکنه، اسلام سعی میکنه که این نگاه را تغییر بده، یعنی در واقع یک گستره وسیع‌تری از زیبایی را در پیش روی ما قرار میده. و وقتی ما این گستره وسیع زیبایی را میبینیم، لذا به شکل افراطی فقط به زیبایی های ظاهری نمیپردازیم. لذا یکی از آموزه های دینی برای تعدیل این مسئله این هستش که حضرت علی علیه السلام میفرمایند که زینت البواطل اجمل من زینت الظواهر. حضرت میخوان با این بیان مطرح کنن که زیبایی های باطنی هستش که اگر شما این زیبایی های باطنی را داشته باشید، خیلی زیباتر از زیبایی های ظاهری، در واقع جمیلتر و زیباتر از زیبایی های ظاهری شما جلوه داده خواهید شد. واقعیتیه، شما نگاه کنین، من اینو عمدتاً برای دانشجوها مثال میزنم سر کلاس، میگم شما وارد یه جلسه ای که وقتی میشین که خانم ها هستن، طبیعتاً دو قش ممکنه تو این جلسه خانم ها باشن. یه خانم هایی باشن که تمام همشون را مصروف این مسئله کردن که زیبایی های ظاهری رو به شکل افراطی در خودشون ایجاد بکنن، انواع و اقسام طلاها، انواع و اقسام لباس ها و لباس های با حالا مدهای جدید، و تمام همشون مشخصه که این خانم متوجه این مسئله کرده که این زیبایی رو که میخواد برای خودش ایجاد بکنه زیبایی ظاهری باشه. و در همین جلسه ممکنه خانم های فرهیخته ای باشن که برخوردار از زیبایی های باطنی باشن، قدرت تعقل اونها، قدرت فهم اونها، موقعیت های بالای اجتماعی اونها، خود اونها به اینها یه زیبایی هایی داده که این زیبایی ها خیلی پایدارتر هستش. من گاهی مواقع این را روش تاکید هم میکنم، حالا همین خانمی که تمام زیبایی هاش منحصر در زیبایی های ظاهری شده، اگر قرار باشه چند کلمه صحبت بکنه و در این صحبت نتونه یه صحبت مستدل و یک صحبت به هر حال خوبی رو ارائه بده، یا حتی در آداب معاشرت نتونه رعایت آداب معاشرت رو داشته باشه، بلافاصله این زیبایی های ظاهری اون رنگ میبازه. و اصلا گویا شخصیت اون در منظر در واقع بیننده یک دفعه فرو میپاشه. کسی که علارغم تمام زیبایی های ظاهری، ولی مشخصه با حرف زدن ایشون یا نوع تعاملی رو که با دیگران برقرار میکنه، مشخصه که از حد اقل آداب اجتماعی و قدرت فهم و درک برخوردار نیست، لذا یک دفعه فرو میریزه. اما خانومی که از زیبایی های باطنی برخوردار هست، این هر چه بیشتر تعامل با مخاطب و با افراد دیگه برقرار میکنه، در منظر فرد از یک عظمت بیشتری برخوردار. این دقیقا همین صحبت حضرت علی علیه السلام هستش که میگن زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، یعنی زینت های باطنی شما را زیباتر میکنه و این زیبایی هم ماندگارتر هستش و زیبایی به شما میده که این زیبایی در منظر افرادی که با شما برخورد دارن و تعامل دارن، باعث میشه یک عظمتی از شخصیت در منظر اونها ایجاد بشه، در حالی که زینت های ظاهری واقعا عظمت شخصیتی به فرد نمیده. اینه که یکی از تدابیر اسلام در فرهنگ وحیانی اینه که بیشتر تاکید بر زیبایی های باطنی میشه. در فرهنگ قرآن هم همینطوره. به تعبیر مفسر بزرگ آیت الله جوادی عاملی، ایشون میگن خداوند 90 99% زیبایی ممکن را در عالم هستی به حضرت یوسف دادن. ولی جالب اینه که وقتی میخوان خداوند در قرآن ایشون را وصف بکنن و حرفی از ایشون به میون بیاد، تمام زیبایی را در قدرت برهان ایشون بیان میکنن. اصلا حرفی از زیبایی های ظاهری حضرت یوسف به میون نمیاد. اون چه که قرآن به تجلیل اون میپردازه و به توصیف اون میپردازه، قدرت برهان، قدرت استدلال و اون قدرت خودنگهداری حضرت یوسف هست. لذا ما هم اگر سعی بکنیم که در عین اینکه به زیبایی های ظاهری میپردازیم، اما تمام اهتماممون متوجه این مسئله نشه، بلکه به زیبایی های باطنی توجه داشته باشیم، مثل خردورزی، مثل عفاف، مثل حیا، مثل قدرت علم و موقعیت های بلند اجتماعی، اینها زیبایی های باطنی هستش که به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی زیباتر از زیبایی های ظاهری هست.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. اجازه بدید گزارشی رو شنونده باشیم، بعد باز هم با ادامه برنامه ریحانه در خدمت شما خواهیم بود.
مشتری این مانتو سرا بودین شما؟
بله.
چیزی که خریدین چیه دستتون؟
مانتو شلواره.
برای بیرونه؟ برای مدرسه؟
برای مدرسه‌مه.
خب چی خریدین؟ چه رنگیه؟
یه مانتو شلوار نکمه دادی گرفتم، بعد که مدرسه ایراد نگه، هرچند که جور و جورم داشت، رنگای دیگه می‌خواستم، ولی خب مجبور شدم همینا رو بگیرم.
اینی که الان به قول خودتون مجبور شدین بگیرین کوتاه بلنده؟
خب تا سر زانومه. معمولا چون مدرسه تا پایین زانو میگیرن، حالا من تا سر زانوم گرفتم، هرچند که میدونم گیر میدن، ولی خب حالا یه کاریش میکنم.
یه کاریش میکنید. بعد چی دوست داشتین خودتون؟ چی دوست دارین؟ بعد چی ها دیدین اصلا تو این مانتو سر را تو این فروشگاه؟
راستش تو این مانتو رنگای شاد خیلی داشت. منم چون طرفدار رنگای شادم، آبی، صورتی، چیزایی که با مد جامعه هم باشه.
میدونی؟ دوست داری؟
بله. الان توی جامعه هر کس سعی میکنه که با مد پیش بره، از جامعهش عقب نیفته، مخصوصا تو دوره ما جوونا. بعد من دیدم رنگاش خیلی شاد و اینا، خب مجبورشم نگیرم. بله، با حرف
مجبور شدین. یعنی اگه مثلا مجبور نبودین میگرفتین؟
خب آره. ولی خب ترجیح من به حرف مادرم گوش بدم، چون حرفشون خیلی منطقیه که تو این دور زمانه معمولا سنگین باشیم بهتره.
مادرتون مخالفن با بعضی از این نظرها و سلیقه‌های شما؟
تقریبا.
یعنی دوست ندارن رنگ روشن، همین رنگایی که گفتین بپوشین، یا مدل آنچنانی؟
چرا دوست دارم، ولی خب نه تو هر مراسمی، مثلا توی خیابون رنگ سبز بپوشین فکر کنم گیر بدن، یا صورتی اینجوری.
ولی شما براتون مشکلی نداره؟
نه، برای من مشکلی نداره.
از این مدلایی که الان دارید میبینید توی مانتو سرا، خب اما وقتا مدل ها هست دیگه، کوتاه و جدید و چه میدونم تنگ و چسبور و شلوارای آنچنانی اینا، اگه بگم که انگوش رو یکیشون بذارید یا بخواد که الان بخرید برای بیرونتون و با مادر بیاین، به مادر میگید من حتما چه مدلی چه رنگی رو میخوام بخرم، یا کدومش رو انتخاب میکنی؟
خب راستش گفتم من به حرف مادرم گوش میدم، هرچند که مانتوی تنگ راست زیاد دوست دارم، خیلی زننده است، ترجیح میدم یکم گشاد باشه، ولی خب با اینکه دلمو میزنه ولی دوست دارم، باز به حرف مادرم گوش میدم در اون حال.
اگه بخواید گوش ندید، اگه حرف خودتون باشه و این اجازه رو داشته باشی چی؟
خب میخرم دیگه اونو.
کدوم ناشو؟
همون که تنگ و چسبونه یا کوتاست، اون طرحو میپسندم.
شایسته هست، مناسب هست که بپوشین با همون رنگ و همون مدل ها. الان میبینید که شلوارای آنچنانی مد شده، مدل های حالا خود منم نمیدونم واقعیتش اسمشون چیه، شما میدونید؟
والا یه مدل شلوارا بود، برمودا بود، که راستش اونها خیلی زشت بود، ولی خب اکثر جوونا میخریدن برای جلب توجه و اینجور حرفا، ولی خب من اهل جلب توجه نیستم، ترجیح میدم سنگین باشم اونجوری.
بله، اینم صحبتی که جوان محترم.
خب این گزارش رو شنیدیم که در مورد مد و مدگرایی بود و پسندیده بودن رنگ‌های شاد از طرف جوانان، که حالا توضیحاتی رو فرکا خانم معین‌الاسلام در ادامه بحثشون از نظر دیدگاه اسلام در مورد مد و مدگرایی ارائه میدیم که بالاخره چه تدابیری رو باید بیاندیشیم در مورد جوانهامون، که این جوانهای عزیز وقتی به اختیار خودشون وارد یک فروشگاهی میشن و میخوان لباسی و پوشاکی رو بپسندن، چه کار باید بکنن که این انتخابشون مخل آسایش و امنیت فرد و جامعه و به ضرر و زیان جامعه اسلامی ما نباشه. خب خانم معین‌الاسلام، ما آماده هستیم تا ادامه تدابیر دیدگاه‌های اسلامی رو در مورد مد و مدگرایی بشنویم از زبان شما.
یکی دیگه از صدوبیری که اسلام اندیشیده برای اینکه مشکلاتی از جمله مشکلی که در این گزارش اشاره شد که اگر توجه کرده باشین خواهر محترم مطرح میکرد که من دوست دارم رنگ روشن بپوشم، این رنگ رو استفاده بکنم، اما دوستم دارم که سنگین باشم و بیرون خیلی خلاصه به عنوان یک فردی که دنبال جلوه‌گری های کاذب هست دنبال این مسئله هم نمیخواد باشم. این نکته بسیار جالبیه. اسلام دقیقاً برای یک همچین مواردی نسخه پیشیده. نسخه‌ای که اسلام پیشیده اینه که نمیگه شما اصلا پشت پا بزنید به تمام این زیبایی خواهیاتون و این تمایلاتون که شما رنگای متنوع دوست داری، نباید دوست داشته باشی، باید رنگ تیره استفاده بکنی. نه، اسلام یه همچین مسئله رو مطرح نمی‌کنه، بلکه اتفاقاً سفارش اسلام اینه که در یک محیط‌هایی که شما قرار دارین که این محیط‌هایی هستش که حریم شکنی درش نمیشه، هنجار شکنی درش نمیشه و محیط‌هایی هستش که به هر حال حرمت محرم و نامحرم و این گونه قضایا هم لحاظ میشه، شما در اون محیط‌ها خیلی راحت میتونید استفاده از این لباس‌ها بکنید. به هر حال ما که همیشه محیط‌های بیرونی نیستیم، که یه محیط‌هایی هستش که به هر حال مهمانی‌های خانوادگی، نشست‌های دوستانه، محیط‌هایی که فقط خانم‌ها هستن، نامحرم در اون محیط ها وجود نداره. اسلام پیشنهاد میکنه در اون محیط ها و مخصوصا در خانه خودتون،
بله،
که در واقع یک محیط امنی هستش، شما زیبا بپوشید، رنگ های متنوع استفاده بکنید، زینت داشته باشید و هر گونه که تمایل دارید، از هر رنگی که دوست دارید، این تمایلتون رو در محیط خانواده دقیقا میتونید شما چیه پاسخ بدید. اون چه که آسیب زا میشه اینه که این رنگ های نامناسب رو به عرصه عمومی بکشونید، که عرصه عمومی عرصه کار و تلاش و تکاپو هستش. عرصه عمومی عرصه خودنمایی و جلوه‌گری های کازه و اینکه ما که نمیخوایم خیابون هامونو تبدیل به ویترین هایی بکنیم و دخترانمون تبدیل به عروسک هایی بشن که با انواع و اقسام مدها بیان بیرون و خودشون رو نشون بدن. اون چیزی که ناپسنده این هستش، چون وقتی مسئله به عرصه عمومی کشیده بشه، مد و مدگرایی و زیبایی و زیبایی خواهی، این عرصه عمومی را آلوده میکنه و در واقع وظیفه حاکمان زمان هستش، همونطور که ما میبینیم که اجازه غذاهای آلوده رو نمیدن در عرصه عمومی وارد بشه، یا هر آنچه را که به عرصه عمومی آسیب میرسونه به عنوان یک قانون کلی اجتماعی هست باید جلوش گرفته بشه. لذا اونچه را که اسلام جلوش رو میگیره اینه که این مظاهر زیبایی و زیبایی خواهی از عرصه خصوصی به عرصه عمومی کشیده بشه. که وقتی هم به عرصه عمومی کشیده بشه، این واقعا برای جامعه آسیبزا هستش، یعنی جامعه رو و روند تکامل و پویایی جامعه رو به انحراف میکشونه و یک جامعه ای که باید یک جامعه پویا، پرتحرک و در مسیر تعالی و رشد و تولید و در مسائل علمی قرار بگیره، یک دفعه چرخ حرکت جامعه رو از کار میندازه و دچار اختلال میکنه، خانواده ها رو دچار آسیب میکنه. یعنی وقتی انواع و اقسام خانم ها با رنگ ها، مدل های مختلف و آرش های گوناگون بریزن تو خیابون و مرد ها با انواع و اقسام زینت ها و آرش های مختلف روبرو بشن، این قطعا با اختبار دخانه میشه دیگه، همسرش به نظرش نمیاد و نمیتونه عواطفش رو خرج همسرش در منزل بکنه. لذا به خاطر آسیب های جدی اجتماعی که این گونه قضایا داره، اسلام میاد میگه به جای اینکه شما این میل به زیبایی و زیبایی خواهیتون رو به عرصه عمومی بکشونید، بیایید وارد عرصه های خصوصی در یک محدوده هایی که در اون محدوده ها نامحرم وجود نداره و شما راحت میتونید این میل خودتون را در اون محدوده تعمیم بکنید و بهش پاسخ بدید. لذا ما در اسلام روایت های زیادی داریم که پیشنهاد میکنن حتی هم خانم ها هم آقایون. روایتی من از امام صادق علیه السلام میدیدم که حضرت میفرمایند که زن نیاز داره که شوهرش در مقابل اون آراسته باشه و زیبا ظاهر بشه، همونطور مرد نیاز داره که زن در مقابل اون آراسته باشه. همین تأمین در واقع این نیاز در محیط خانواده باعث میشه که هم اون حس زیبایی خواهی ارضا بشه و تأمین بشه، همین که وقتی در محیط خانواده این حس ارضا میشه و تأمین میشه، کمک میکنه به استحکام و تثبیت بنیانهای خانواده و همه عواطف به درون خانه کشونده میشه و همه زیبایی ها رو مرد در زن و همسر خودش میبینه و همینطور زن در شوهر خودش میبینه. لذا ما حتی داریم که پیامبر اکرم یکی از همسرانشون را زمانی که دیدن که موهای ژولیده‌ای دارن و یا سرمه نکشیدن، حتی موی سرشون را رنگ نکردن، مبینه مورد اعتراض پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار میگیرن. و حالا توصیه هایی هم باز و سفارش هایی هم هست در بخش دیگه.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. تا برنامه ها و فرصت های بعدی که در خدمت شما باشیم با ادامه بحث مد و مدگرایی.